أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بود، رسیدیم به مقدمه سوم تحت عنوان ماهیت شناسی مسئله اجتماع امر و نهی. گفتیم منظور از این مقدمان است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولی است یا اینکه مسئله اصولی نیست. اگرچه در علم اصول مطرح شده است، اما جزء مسائل علم اصول نمی باشد. در این رابطه چهار نظریه بود، دو نظریه را روز گذشته بررسی کردیم، الان وارد نظریه سوم می شویم. نظریه سوم در رابطه با این مسئله نظریه شیخ انصاری احل الله مقامه الشریف است. ایشان فرمودن مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است. مبادی احکامیه، خب ما اول باید این کلمه مبادی احکامیه را توضیح بدهیم، بعد انشاءالله ببینیم این مسئله ما چگونه از مبادی احکامیه است. خب اول کلمه مبادی را توضیح بدهیم. کلمه مبادی در برابر کلمه مسائل است. در علم منطق این طور فرمودن که مطالبی که در یک علم بحث می شود به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت مصائب العلم، یک قسمت مواد العلم است. مسائل علم و مبادی علم. مسائل چیه؟ فرضاً مسائل هر علمی عبارت است از گزاره‌هایی که درباره حالات و عوارض موضوع علم بحث می‌کنند. مسائل هر علمی به اون قضایایی گفته می‌شود که درباره عوارض موضوع علم بحث می‌کنند. این را بهش بگیم چی؟ بله، مسائل. فرض کنید مثلا با مثال میخوام عرض کنم خدمت شما، فرض کنید علم نحو. مسائل علم نحو چیه؟ تمام قضایایی که از عوارض کلمه بحث میکنن، چون موضوع علم نحو کلمه است. اون قضایایی که از عوارض کلمه بحث میکنن، مثلا میگه مرفوع است، منصوب است، مجرور است، اینها را بهش میگیم چی؟ مسائل. و اما مبادی چیه؟ مبادی فرمودن اون چیزهایی است که مقدمه ورود در علم است، جزء مسائل خود علم نیست، مقدماتی است که وقتی کسی میخواهد وارد یک علمی بشود قبلاً باید این مقدمات را دانسته باشد، این مقدمات را بداند، بعداً وارد اون علم بشود. پس کلمه مبادی مساوی با چی میشه؟ مقدمات. الان امروز در بحث‌های آموزشی به این مبادی یه نقل دیگه میگن، شاید برای بعضی ها آشناتر بوده، میگن پیش نیازها. هر علمی یه پیش نیازی داره، قبلا باید شما اینها رو پشت سر گذاشته باشید تا اینکه بتوانی وارد این علم بشوید. ولی وقتی که میخوانی وارد این علم بشوید، یک سلسله پیش نیازهایی اگر اونها را شما طی نکرده باشی، نمیتوانی در مسائل اون علم تحقیق کنی و بررسی کنی. پس مبادی مساوی میشود با چی؟ مقدمان و پیش نیازها. این مبادی را به دو قسم تقسیم کنیم. مبادی میفرمایند مبادی یا مبادی تصوریه است یا مبادی تصدیقیه است. مبادی تصوریه یعنی اون مقدماتی که تصورش مفیده در علم است. تصورش مثل چی؟ مثل تصور موضوع علم. هر علمی وقتی شما میخواید وارد بشید، اول باید موضوعش تصور کرده باشید. تعریف العلم، خود تعریف این علم برای شما مشخص باشه. بله، غایت العلم، فایده و ثمره اون علم را هم باید برای شما روشن باشه. اینا رو بهش میگیم مبادی تصوریه. شما وقتی وارد علم نحو میشید، تعریف نحو رو باید بدانید، موضوع علم نحو رو بدانید، ثمره علم نحو رو بدانید تا تصور صحیحی داشته باشید از این علم. حالا به درد بخور هست یا به درد بخور نیست، چون انسان نمیتونه طالب مجهول باشه. چیزی که برای من شناخته شده نیست، من چیزی دنبالش برم؟ اول باید این تصورات تکمیل بشه. اینا رو بهش میگن چی؟ مبادی تصوری. و اما مبادی تصدیقیه چیه؟ مبادی تصدیقیه مجموعه قضایا و گزاره هایی هست که استدلال در اون علم متمرکز بر اون بله گزاره ها و قضایا هست. وقتی شما میخوایی در این استدلال کنی، قبلا باید اون قضایا و اون گزاره ها رو بدانید تا بتوانی در این ارتکار کنید استدلال کنید. این را بهش میگیم مبادی تصدیقیه. بنابراین وقتی که شما میخوایی وارد این علم بشی، اون علم یه سلسله استدلال هایی داره. برای اینکه اون استدلال ها درست بشه، شما قبلا باید یک سلسله تصدیقات و گزاره هایی را بدانید تا بعداً بتوانید در اونجا چیکار کنید؟ بله، استدلال کنید. و الا استدلال شما در اونجا محقق نمیشه و نمیتوانید استدلال کنید. اینها رو اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ بفرمایید مبادی دین تقسیم. خب حالا که این تقسیم برمی روشن شد، تا اینجا این کلمه مبادی روشن، حالا بیم سراغ احکامیه. مبادی احکامیه، منظور از این احکامیه چیه؟ فرضاً منظور این است که ما قبل از آنی که وارد علم اصول بشویم، وارد علم فقه بشویم، چون محور علم اصول و علم فقه حکم شرعیه، باید چند چیز را حتما بدانیم. اسم این را می‌ذارم مبادی احکامیه. تکرار می‌کنم، ما قبل از آنی که وارد علم فقه بشیم، وارد علم اصول بشیم، این دو تا علم می‌دونید نظرشون حکم شرعیه دیگه، به دور حکم شرعی میشن. قبل از این که وارد علم فقه و علم اصول بشیم، باید در رابطه با حکم شرعی چند چیز را بدانیم. یک، اول تعریف حکم را بدانید. دو، تقسیم حکم شرعی را بدانید. حکم شرعی تقسیماتی داره، مثلا میگیم که حکم شرعی یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه، یا حکم ارشادیه یا حکم مولدیه، یا حکم ظاهریه یا حکم واقعی الهی اینا میگن تقسیمات رو پس اول باید تعریف حکم شرعی رو بدانیم بعد چی رو بدانیم؟ تقسیمات حکم شرعی و در محور سوم لوازم حکم شرعی ملزومات حکم شرعی ملزومات و لوازم اینا رو باید بدونیم که هر حکم شرعی چه لوازمی دارد توجه فرمودید پس سه چیز رو باید بدانیم تعریف الحکم بگید تقسیم الحکم لوازم الحکم و ملزومات الحکم درست شد؟ اینا رو باید بدانیم مثلا از لوازم حکم شرعی مثلا یکی دو تا از لوازم براتون بگیم قبلا بحثاشو کردیم مثلا یکی از لوازم حکم شرعی این است که هرگاه یک ذل مقدمه ای واجب بشه مقدمه او هم باید واجب بشه این دیگر از لوازم بشه یعنی لازمه وجوب نفسی وجوب بگیر اگر شارع اجرایی حکم ذل مقدمه را واجب کرد از لوازم شده که مقدمش هم واجب بشه یا مثلا اگر شارع مقدم در جایی امر به شیئی کرد لازمش اینه که نهی از ضدش بود نهی از ضد از لوازمش حکم میشه پس بنابراین اینها رو بهش میگیم چی؟ ولی لوازم و ملزومات اونایی که از لوازم حکمه اون چیزهایی که از ملزومات حکمه اینها هم میان جزء چی قرار میگیره؟ موازی احکامیه حالا روشن شد خدمت عزیزان منظور از موازی احکامیه چیه؟ منظور از موادی احکامی یعنی مقدماتی که هر کسی تو علم اصول یا تو علم فقه بخواد وارد بشه راجع به حکم شرعی این اطلاعات رو باید اول داشته باشه اول تعریف حکم را بداند تقسیمات حکم را بداند لوازم الحکم را بداند تا اینها رو ندونه نمیتونه در علم اصول یا در علم فقه اظهار نظر کنه یا چیزی را بفهمه چون محور علم اصول و علم فقه احکام شرعی هست شما قبل از این که وارد فضای این علوم بشید باید شناخت کاملی نسبت به حکم شرعی داشته باشید ما هو الحکم شرعی این یک ما هو تقسیماته این دو ما هو لوازمه و ملزوماته اینا را باید بدانید توجه فرمودید پس بنابراین این توضیحی که خدمتون عرض کردیم انشاءالله تا اینجا روشن شد که منظور از مبادی احکامی چی میشه خب حالا که این روشن شد بیان تو بحث خودمون برای اینا مقدمه بود نظر مرحوم میشه بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که آقا مسئله اجتماع امر و نهی ماهیت چیه؟ مسئله اصولیه؟ مسئله کلامیه؟ چیه؟ مرحوم شیخ در اینجا نظریه سوم را فرمودن فرمودن که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامی است چگونه؟ فرمودن ما در مسئله اجتماع امر و نهی یکی از لوازم حکم شرعی را بخوام بررسی کنم حکم شرعی چیه؟ خود رو شدید این است که وقتی شارع چیزی را واجب کرد لازمه اش این است که دیگه از اون نه نباید کنید یعنی این اجتماع امر و نهی در واقع داره بحث میکنه از لوازم خود رو شدید یعنی وقتی شارع به یه چیزی امر کرد لازمه اش آن است که نهی نکنن یا بالعکس اگر شارع از یه چیزی نهی کرد لازمه اش آن است که دیگه به او امر نکنن عرض او دیگه نداشته باشه پس داریم از چی بحث میکنیم؟ در مسئله اجتماع امر و نهی از چی داریم بحث میکنیم؟ از بله لوازم الحکم شرعی لوازم الحکم گفتیم جزء مسائل یا مبادیه؟ مبادی کدوم مبادی؟ مبادی احکامیه پس بنابراین به این بیان مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول نیست از مبادی احکامیه علم اصول است از مسائل نمیشود از مبادی میشود مقدمات منتها کدوم مقدمات جزء مبادی احکامیه احکامیه میشود، چون داره در رابطه با لوازم حکم شرعی بحث میکنن. هر جا ما از لوازم حکم بحث میکنیم، این میره جزء مبادی و از مبادی چی میشود؟ مبادی چی میشود؟ احکامیه میشود. این هم فرمایشی است که جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. خب در رابطه با فرمایش مرحوم شه دو نکته هست که خدمت عزیزان عرض کنم، دو نکته تأمل در فرمایش مرحوم شیخ. اولین نکته این است که مبادی احکامیه، مبادی احکامیه که شیخ فرمودن، این جزء همون مبادی تفسیری است. این اسم جدید غلط انداز می شود. توضیح داده بر اساس علم منطق. ببینید مبادی دو تا، یا تصوری یا تصوری. مبادی دو جور می شود، یا تصوری می شود یا این کلمه مبادی احکامیه اصطلاح سازی است که موجب اشتباه می شود. یعنی بعضی از اون ما سه تا مبادی داریم، تصوریه و بگید تصدیقیه و مبادی احکامیه. نه خب اینجور نیست، مبادی هم دو تا، مبادی تصوریه هست و مبادی این مبادی احکامیه ها زیر مجموعه اون دو تا قرار بگیره. حالا خود دقت کنید، پس تقیم اولین اشکالی که به فرمایش من میشه خواهد که این جعل استناد مبادی احکامیه سبب مغالطه و اشتباه می شود. گویا در جای زمان می کنه که آقا ما غیر از مبادی تصوری از این چیز دیگه داریم در عنوان چیم؟ بگید با من؟ همچی چیز نیست. الان وقتی من برای شما اول مبادی تصوری را گفتم، بعد مبادی تصوری را گفتم، بعد مبادی احکام را گفتم، فکر نکردید تو ذهنتون هم هست که بس ما سه جور مبدأ داریم دیگه، مبادی و تصوریه یا تصدیقه و احکام. اینطور نیست. مبادی احکامیه که مرحوم شیخ این اسم را قرار دادن، این اصطلاح خود وضع این اصطلاح سبب اشتباه میشود که بعضی ها خیال کنن که آها مبادی سه تا هست، تصوریه و بگید تصوریه و در حالی که تو نیست. مبادی احکامی گفتیم سه تا بود دیگه، بگید با من چی بود؟ تعریف الحکم، تقسیم الحکم، لازم تعریف حکم و تقسیمش میره زیر مجموعه مبادی تصوری قرار میگیره، چون تعریف و تقسیم مربوط به عالم تصوره. لوازم الحکم این میاد زیر مجموعه مبادی تصوری قرار میگیره، چون وقتی لازمه ای را میخوام بیان کنیم اون لازمه به صورت یک گزاره و تصدیق مطرح می شود، به صورت تصور نیست. میخوایم اثبات کنیم که مثلا این از لوازم رو بود، این الان به صورت تصدیقه، به صورت یک گزاره و قضیه مطرح میشه. این میشه جزء مبادی تصدیقیه. تعریف حکم و تقسیم حکم می شود جزء مبادی تصوری. بعد لوازم الحکم، ملزومات الحکم، این میاد میشود جزء چی؟ مبادی تصدیقی. پس بنابراین اولین عرض ما به فرمایش برمیشه این است که جعل اصطلاح در جای خوبه که موجب روشن‌تر شدن بشه، نه موجب ابهام و موجب اشتباه بشه. وقتی ما آمدید چیزی اینجا درست کردیم به نام مبادی احکامیه، طرف فکر میکنه که ما سه جور مثلا مبادی داریم، تصوریه داریم، بگید تصوریه داریم، و بعد یه چیزی هم به نام چی داریم؟ احکامیه داریم. فعلا آمدن اساس. پس بنابراین این مسئله در اینجا این است که اولین نکته این است ما اصلا یه اسم نداریم در اینجا، ما پیشنهادمون اینه، اصلا ما چیزی به نام بگیم آقا علم اصول یا علم فقه مبادی تصوری داره، مبادی یکی از مبادی تصوری است تصور الحکم، تقسیم الحکم. از مبادی تصدیقش هم چیه؟ لوازم الحکم و ملزومات الحکم. این تقسیم بندی که در منطق شده یک تقسیم بندی عقلیه، یا تصوره یا تصدیقه. اینجا دیگه احکامیه، اینجا دیگه چیز دیگری نیست که ما یه شکل ثالثی در اینجا درست کنیم، بعد طرف مقابل به اشتباه میفته بیدیم خب این نه نابادی تصوری نه نابادی تصوریه و چه چیزی تو نام نابادی احکامیه. جهل اصطلاح خوبه، مخالفه با جهل اصطلاح نیستیم، ولی جهل اصطلاح باید در بروی که به فهم بهتر مطلب کمک بکنه، روشن‌تر بکنه، واضح‌تر بکنه، نه این که مطالب مسلم را هم برای انسان در حالی از اشتباه و ابهام قرار بده که بگیم پس ما سه تا مبادی داریم، تصوریه، تحقیقیه و احکامیه. نه، همون تصوریه و تحقیقیه زیرا مقدمات علمی یا داخل در تصوره یا داخل در تصوره دیگه شکل سالزی ما در اینجا نداریم. این احکامیه هم دو مورد جزء مبادی تصوریه می شود. بفرمایید
یه مورد
هم جزء مبادی چی می شود؟
تصوریه
می شود. حالا این مسئله و اما مطلب دوم، نکته دوم این که اینجا در فرمایش مرحوم شیخ هست آنند، مرحوم شیخ فرموده است که مسئله اجتماع امر و نهی جزء مبادی احکامیه علم اصوله. اینو دقت کنید، اینجا هم یه اشکالی وارد میشه با اون است که مبادی احکامیه مربوط به علم فقه هست نه به علم اصول. اینو خوب دقت بکنید، مبادی احکامیه مربوط به علم فقه میشود نه مربوط به علم اصول. چرا؟ به خاطر اینکه بحث از حکم شرعی مربوط به علم فقه میشود، علم اصول از حکم شرعی بحث میکنه، قواعد استنباط حکم شرعی را مطرح میکنند. دقت بفرمایید، مبادی احکامیه یعنی بحث از تعریف حکم، بحث تقسیمش، لوازم و مدلوماتش، این مربوط به علم فقه میشود نه مربوط به علم اصول فقه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث از حکم شرعی از شؤون کدام علمه؟ علم فقه. علم اصول با حکم شرعی کار نداره که، علم اصول ضوابط استنباط رو میخواد بگه، حکم شرعی مربوط به علم فقه. پس بنابراین علم اصول اصلا مبادی احکامی نداره که، علم اصول چیزی به نام مبادی احکامیه ندارد، چون مبادی احکامی مربوط به اون علمی که از حکم شرعی میخواد بحث کنه، علم فقه از حکم شرعی بحث میکنه، علم اصول با حکم شرعی مستقیما در و بار ندارد. علم اصول چرا میخواد مطرح کنه؟ بفرمایید، قواعد و ضوابط استنباط را، تا بعدا شما برسید به حکم شرعی. نتیجه مباحث علم اصول اون میشود کشف حکم شرعی، ولی علم اصول خودش مستقیما با حکم شرعی کاری نداره. علم اصول تمام مباحثش ضوابط و قواعد کلیه‌ای که فقیه به دستورها بتواند چی را کشف کنه؟ بله، حکم شرعی. مبادی علم اصول مبادی استنباط هست، مبادی حکم شرعی، مبادی حکم شرعی نیست. پس مبادی احکامی مربوط به چه علم میشه؟ بگید با من؟ علم علمی. پس این جمله اصلا درست نیست که بگیم آقا مسئله اجتماع امر از مبادی احکامیه، از مبادی احکامیه علم اصول هست. علم اصول مبادی احکامی نداره که، علم فقه مبادی احکامی دارد، چون علم فقه هست که راجع به حکم شرعی بحث میکنه. شما در علم اصول راجع به حکم شرعی بحث میکنید، راجع به چی بحث میکنید؟ طریق استنباط حکم شرعی. شما در طریق هستید، قواعد استنباط در علم اصول میخواید کشف بکنید، علم اصول با خود حکم شرعی سر و کار ندارد. پس مبادی احکامیه به فرضم که این اصطلاح صحیح باشه، مربوطی به علم اصول ندارد. پس نمیدونم این مسئله از مبادی احکامیه علم لیس لعلم اصول مواد احکامیه، علم اصول مواد احکامی ندارد، چون علم اصول اصلا از حکم شرعی بحث نمی کنه. علم اصول از ضوابط و قواعد استنباط احکام شرعی، یعنی شما یه طریقی را باید پیدا کنید، از این طریق بدون حکم شرعی را پیدا کنید. اونجایی که دعوا سر حکم شرعی میشه اونجا حکم فقهی، اینجایی که دعوا سر طریقشه، چه طریقی ما را میخواهد به حکم شرعی برساند. حالا اینجا تو علم اصول دعوا سر این طرق اجتهاده، طرق استنباطه، ولی ما هنوز به حکم شرعی سر کاری سر کار اصولی به ما اصولی فتوا نمیده که اصولی به ما اصولی فقط ضوابط را فتوا ما حکم شرعی مال کار فقیه از ما وفقی وقتی که فقیه وارد میشه من دارم میخواد فتوا بده، یعنی اونجا دو حکم شرعی باش میاد میاد، ولی در علم اصول سخن از احکام شرعیه نیست. اگر وقت از وجوب آمد میشه به نحو کلیه، اصلا نه ابدا ما وارد حکم شرعی به عنوان جزئیات نمیشویم. در علم اصول دنبال فراگیریه چی هستیم؟ ضوابطیم، قواعدیم، راههای استنباطی. اما خود حکم شرعی مستقیما میاد توی فقه و اونجا وقت فقیه فتوا میدهد و حکم شرعی را بیان میکند. پس بنابراین خلاصه نطبه دوم در فرمایش حضرت شیخ شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه شد که اصلا علم اصول و وادی احکامیه ندارد. اگه قرار از مبادی احکامی هم بحث بشه، این باید در علم فقه بحث بشه که از حکم شرعی بحث میکنن، اونجا باید تعریف را بدانیم، تقسیم را بدانیم، لوازم و ملزومات را هم بدانیم. این دو نکته در فرمایش مرحوم شیخ در اینجا نظریه سوم هم تمام شد. بریم سراغ نظریه چهارم که مختار ما هم همین است که قبلا عرض کردیم. نظریه محقق نهائینی اعلی الله مقامه الشریف، این بزرگوار اینطور فرمودند که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است. مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است. خب الان انشاءالله با توضیحاتی گفتیم مسئله مبادی تصدیقی روشن شد، یعنی مقدماتی که به صورت قضایا و تصدیقاتی هستن که باید این تصدیق رو بکنیم تا بعداً در علم اصول از اون بتوانیم نتیجه گیری کنیم. این چیزی مبادی تصدیقی. من اول فرمایش محقق مجلو توضیح بدم که روشن بشه، استدلال نمیخوام بکنم، میخوام برای اون توضیح بدم بعد استدلالش رو از خواهیم کرد. محقق نهائینی جان کلامش اینه و حرفش اینه، ایشون میگه آقا مسئله اجتماع امر و نهی اصلش یک مسئله کلامیه مربوط به علم کلام میشه. اجتماع امر و نهی ممکنه یا محاله. روز گذشتم عرض کردیم، الان هم خدمتتون عرض میکنم مجددا که این مسئله خوب روشن بشه، انشاءالله واضح بشه. مسئله اجتماع امر و نهی زیر مجموعه بحث کلامه. در علم کلام ما یه بحثی داریم که آیا تکلیف مالایوتاب جایز است یا جایز است. مولا به عبدش تکلیف میکنه چون قدرت ندارد او را انتصار کنه، این میشه یا نمیشه؟ این یک انزاع مفصلی بین اشاعره و معتزله است. عدلیه از یه طرف، اشاعره از یه طرف. اشاعره میگن آقا نمیشه، بلاشه میشه. اشاعره میگن مانع اینه. معتزله میگن نه آقا نمیشه، عدلیه میگن نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه عدلیه قائل به مسئله استقبال ذاتی هست، استقبال ذاتی. بعد این معتدله و عدلیه میگن تکلیف ما لایوتام ظلمه، ظلمم قبیحه، پس تکلیف ما لایوتام قبیحه. این حرفی که عدلیه میگن. اشاعره از اون طرف حسنقوب را قبول ندارد، بحث حسنقوب را نمیپذیرن که عقل قادر باشد به ادراک حسنقوب، میگن نه این عقل چه قدرتی را نداره. بنابراین اونها تکلیف مالایوتان را مستاق ظلم و قبیل نمی دارن، بیان اگر شارع این کار رو کن اشکالی ندارن، چون بیان مستقب شهری عقلی نمی، هر چی که شارع انجام بده هست صحیح هست، شما هم من رو خمدید بگه آقا این کار قوی من رو خدا موقع تحلیل تحلیل بکنی حالا بحثایی اونجا دارن خدا این کار قوی هست و نباید انجام بده اشعاری اینطور میگن میگن حسن و قبه عقلی توجه فرمودی دخالت عقل در حوزه اختیارات شارع و هم ندارد در حوزه اختیارات شارع شارع هر کاری از الحسن ما حسن و شارع و القدیر ما قبله و شارع هر چه او بگوید حسن هست هر چه او بگوید بله هر چه آن خود رو کنند شیرین بود اون آقا هر چه انجام بدهند همینه هم چه حقی دارد این آقا این کار قبیله این کار ظلمه نمیتواند عقل در حوزه ربوبیت و اختیارات واجب تبارک و تعالی دخالت کنند پس تجدید مانایوتا اشکالی هست اگه شارع انجام بده حالا انجام میده یا انجام نده یه بحثه ولی اگر بخواد انجام بده قبیل نیست و اشکالی نداره در برابر از دیگه هم سه افعالی شدن و میگوید نقه نمیشد نمیشود که شارع تبارک و تعالی بخواهد ظلم بکنه ظلم با صاحب قدس ربوبی و هماهنگی ندارد اون کمال محض است کمال مطلق است ظلم نقص محض است نقص محض با کمال محض چه ارتباطی دارد نمیگم در هر حال این دعوا که سر دراز دارد این رشته سر دراز دارد بحث حسن و قبح عقلی که از مباحث بسیار مفصله اصلش هم باره کجاست علم کلام هر کجا شما تو اصول دیدید از حسن و قبح بحث کردن بدانید که از کلام وارد شده در علم اصول و در اینجا آمد پس ما یه مسئله داریم در دوران تکلیف مالایوتا در اونجا که بحث تکلیف مالایوتا به وجود آمده به مناسبت مثالی از مصادیق تکلیف مالایوتا اجتماع همونن اونجا مطرح شد همونجا مطرح در علم کلام مطرح کردن که آقا یکی از مصادیق تحکیم مالایوتا اجتماع هم بنامی اونجا ما دوباره بحث شده اجتماع هم بنامی جایز هست جایز نیست از اونجا مسئله شکل گرفت این مسئله اجتماع هم بنامی ممکنه یا ممکنه خود دقت کنید امکان و امتناع همی تا تو حوضه علم و اصول از هم نیست امکان و امتناع تو حوضه علوم عقلیه علوم عقلی و اینجا هم به تکلیف ما را به طاق برمیگرده این مسئله رو اگر اصولیین عزیز متأخر ما ریشیابی میگردن و میرفتن از این جاده جلو 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 چجوری این مسئله وارد علم اصول شده از سفارشات اکید استاد متحری به تبع استاد بزرگوارش مرمات الله ماهوریدی ریشیابی مسائله من مای بولیدی خیلی این مسئله همیت میدادم مسئله باید از ریشه روشن بشه این از کجا آمده وارداتی علم اصوله صادرات علم اصوله یا اینکه تولید خود علم اصوله اینا وارداتی مسائلی که از حسن و قبح بحث میکنه بحث میاد یه دفعه تو علم اصول برای خودش که چیزی میشه اینها وارداتی اینا از اونجا بوده و آمده به اینجا داخل شده خب مرحوم ناهی هم به اینه میگه آقا مسئله اجتماع امر و نهی ذاتن اولا و به ذات اصولی نیست اولا و به ذات چیه؟
بلان.
چیه؟ ولی میتواند به عنوان یک مبدع تصدیقی در علم اصول نقش آفرینی کنه چطور؟ خوب دقت کنید حالا این نحوش مخاطب خدمتتون هست ایشون میفرماید بعد از آنی که ما مسئله اجتماع امر و نهی رو در علم کلام بررسی کردیم یا قائل به امکان میشیم میگیم اجتماع امر و نهی امکان دارد یا قائل به امتناع میشیم میگیم اجتماع امر و نهی ممتنع است یعنی امکان هر کدومون که بگیم برای علم اصول یه صغرایی درست میکنن یک مسئله درست چطور؟ اگر قائل به امتناع شدیم میگیم امر و نهی محال است که با هم جمع بشود اگر قابل به امتناع شدیم تا اینجا کلامیه از این به بعد دقت کنید این امتناع در علم اصول یه مسئله درست میکنه چیه؟ وقتی که گفتید آقا امر و نهی با هم جمع نمیشه در صلات در دار منصوبه امر و نهی با هم تعارض پیدا مسئله تعارض درست تعارض دیگه مسئله اصولیه تعارض مسئله اصولی پس ببینید اونجا کلامی بود آمدید شما چی شدید؟ امتناعی شدید به فرق امتناعی بشید اگر امتناعی شدید دید آه نمیشه در یه مورد واحد هم باشه و هم خب صلات در دار اصلی امر صلات نهی قصده میگه ما امکان نداره این دوتا با هم اونجا بخوان جمع بشن خب وقتی امکان نداره نتیجه چی میشه دلیل وجود با دلیل بگید با دلیل خب من تعارض میشه دیگه اینجا تعارض میشه مسئلتون ببینید اون مبدع تصدیقی شد اینجا الان یه مسئله درست شد برای ما پس مسئله تعارض متوقف است برای اینکه شما چی بگید چی بگید چی به اجتماعی یا امتناعی امتناع یعنی تا اینجا یه حرکت میکنید میاد امتناع ثابت میکنید تو حوضه چی دارید بحث میکنید چرا بعد وقتی در حوضه کلام بحث کردید امتناع الان شما میشید این مسئله که اشکالا در آینده بیدید جلو ببینید ما امتناعی میشیم یا اجتماعی میشیم هر چی شدیم این مسئله که الان داریم بحث میکنیم در اثر امتناع و اجتماع اینا اینجا اصولی نیست ولی اینا میتونن زمینه بشن برای این دیگه یک مسئله اصولی بیاد به این سوار بشه اگر امتناعی شدید چی میشود؟ بفرمایید چی میشه؟ از آرزا و از علت درست لذا این اجتماع امرن مبدع تصدیقی میشه برای این اصول یعنی مقدمه میشه برای اینکه شما یه بحث اصولی را مطرح کنه اگر شما اجتماعی شد شما متأخرین اکثر اجتماعی هست ما هم اجتماعی هست اگر ما قائل شدیم که ها اجتماع امرونن مثل در صلات دارن هستید چکاری ندارن خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که یه سغرایی برای باب تضاهم درست امتناع سغرایی باب تعارض درست میکنه اجتماع سغرایی باب تضاهم را درست میکنه چطور؟ میگه ما این صلات در دار هستید هم امر دارد یعنی هم ملاک محبوبیت را دارن هم ندارن ولیکن مکلف که نمیتواند بین امر و نهی را با هم جمع بکنن هم نماز بخوانه و هم نماز نخوانه پس بین صلات فقط تضاهم میشود نتعارض حالا انشاءالله بعدا ببینیم جلو رفتیم فرق بین تعارض و تضاهم رو کاملا برای عزیزان توضیح دهیم در اگر ما قائل به اجتماع امر شدیم میگیم هم امر ملاک دارد بگیم هم ولی که امتصالش در قدرت حق نیست هم بخواهد امتصال امر را بکند هم بخواهد امتصال حق را بکند مثل انقاض قرینه این میشه دو تا قرین دارن تو دریا هم خب شما نمیتونید یکی شما میتونید اجازه بدید اینجا چی میشه ولی تعارض یا تضاهم تضاهم میشه بنابراین در نظریه اجتماع اگر ما اجتماعی شدیم بین امر و نهی چی میشود؟ بگید بین امر و نهی میشه؟ تضاهم هم یه مسئله اصولیه پس اون اجتماع مسئلتون کلامیه بله تثمر و فی مسئلت اصولیه سرش نقطه فی مسئله اصولیه این که شما میگید آقا میگید رو بودن تو علم اصول بحث کردن بخاطر همین این پیوندی که در اینجا خورده کلام با چی پیوند خورده؟ کلام با اصول پیوند خورده به خاطر اینه که این آوردن تو اصول و اینجا این جز مسائل این اصول نیست مادامی که شما از اجتماع و یا امتناع بحث میکنید هویت شما هویت کلام نیست حالا دعوایی هم که ما توی مسئله داریم همه همینه اجتماعی بشیم یا اجتماعی بشیم یا امتناعی بشیم اینها همه بحثای آه اینجا به جمع بین زدین و تکلیف ما را یوتا منجر می شود یا منجر نمی شود یه سری میگن منجر نمی شود میگیم اجتماعی یه سری میگن منجر می شود میگیم چی؟ امتناعی پس تانجا که داریم دعوا میکنیم با هم دیگه داریم چیکار میکنیم؟ بحث اصولی میکنیم یا بحث کلامی؟ همه زور رو میدهد که تحلیل مالایتا برخره هست یا تحلیل مالایتا نیست اینو داریم زور میزنیم در این مسئله ولی نتیجه چه شما انتنایی بشید چه اجتماعی بشید تو علم اصول ثمره داره. ثمرش این است که علا فرد سغرای ما به تداوم میشه، علا فرد بگید علا فرد سغرای ما به تعارض میشه. وقت تداوم و تعارض اصولی هست. این که می آیدی مثلا چشوندن آموردن به اصول به خاطر اینه و الا خودش نیست مسئلتن اصولیه. این توضیح فرمایش جناب محقق ناهینی اهل الله مقام شریف هست. ما این نظریه ها قبول داریم، به نظر ما این صحیحه. اجتماع هم را مادامی که بحث از امکان استحاله هست، این بحث اصولی نیست که نیست، این بحث اصولی نمیشود. اصولی از امکان و استحاله بحث نمی کند. این بحث بحث کلامیه مربوط بحث میشود که آیا خدای متعال تکلیف ما را اطاق دارد یا ندارد. و اجتماع همونه میگه از همون مصادیق تکلیف ما را اطاق که حالا بنده میگن هست بعد یا میگن نی. فعلا آزا این قول قول چهارم فرمایش محقق نامی اهل نامقام یک تسمه ای دارد اشکالی که برخی آفر جناب محقق ناهینی قرار می‌دهن که دیگه انشاءالله برای جلسه آینده. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.